بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم ومخربي شريعتهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين آمین رب العالمین. از جانب خودم و همه شما میهمانان ارجمند، اساتید، دانشوران، فضلا، دانش آموختگان و فرهیختگان حوزه دانشگاه و مراکز علمی، در ابتدای جلسه دستگلی از تحیت و سلام را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم می کنم. از حضور همه شما میهمانان ارجمند در پنجمین اجلاس نشست‌های تخصصی مباحث اعتقادی تشکر می‌کنم و سپاسگزارم از اینکه دعوت مدرسه علوم دینی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را برای حضور در این اجلاس پذیرفتید. اگر عزیزان مباحثی را که در 4 جلسه گذشته بیان شده تعقیب فرموده باشند، استحضار دارند که در جلسات گذشته موضوع اصلی این جلسات بحث عقل بود و در ارتباط با مبحث عقل 3 محور اصلی موضوع سخن بود. یکی مباحث مربوط به هستی شناسی عقل که در این حوزه این سوال مطرح بود که ماهیت عقل چیست و حقیقت عقل چیست. به این پرسش اجمالاً پاسخ داده شد. البته تفصیل بحث موضوع سخن نبود، اما اون نتیجه‌ای که از مسائل و مباحث مربوطه در این موضوع به دست آمد عبارت از این بود که مقصود از عقل یعنی همون مابه الادراک، یعنی اون استعداد و قوه‌ای که انسان به وسیله آن واقعیات، امور، حقایق و وقایع رو درک می کند و در می یابد. این نتیجه ای بود که از مباحث اجمالی در بحث هستی شناسی عقل گرفته شد. محور دوم محور روانشناختی ادراکات عقلی بود. در این محور این سوال مطرح بود که ماهیت ادراکات عقلی چیست؟ ادراک عقلی چگونه برای انسان حاصل می شود و از چه هویتی برخوردار است؟ این موضوع اساساً پرداخته نشد، چرا که روی کرد مباحث ما معطوف به این موضوع نبود. سومین محوری که به تفصیل در مورد آن در مباحث جلسات گذشته بحث شد، بحث معرفت شناسی عقل بود. در این بحث سخن بر سر این بود که ادراکات عقلی از هر فرایندی که حاصل بشود، که ما به اون فرایند نمی پردازیم، آیا این ادراکات از حجیت و اعتبار برخوردار است یا خیر؟ در بحث معرفت شناسی عقل این سؤال مطرح شد و نتیجه‌ای که از مباحث ارائه شده در این موضوع به دست آمد این بود که بله، ادراکات عقلی در حد ظرفیت توان عقلی انسان دارای حجیت و اعتبار است. موضوع دیگری که در مباحث گذشته مطرح شد به تناسب طرح بحث عقل، طرح بحث وحی بود و به طور خاص در جلسه دوم موضوع اجلاس رابطه عقل و وحی بود. اساتید میهمان هم که دعوت شده بودند به تفصیل در این موضوع سخن گفتند و این نتیجه حاصل شد که رابطه عقل و وحی تعارض نیست، بلکه تعاضد است، تطابق است و تعامل است. موضوع تعامل عقل و وحی هم به تفصیل صحبت شد. حوزه های ارشاد، تبیین، تذکر، تعلیم، اینها مواردی بود که به عنوان زمینه های تعامل عقل و وحی مطرح شد. من شب گذشته که رساله های مربوط به چهار اجلاس قبل رو مرور می کردم دیدم با وجود همه توضیحات و تبیین های مفید و ارزنده‌ای که توسط اساتید در بحث تعامل عقل و وحی مطرح شده و همه این توضیحات قابل استفاده بوده و صحیح بوده، اما از نظر خودم بهترین تبیین همون تبیینی بود که استاد آیت الله سیدان در موضوع تعامل عقل و وحی بیان فرمودند. البته این مطلب رو ایشان به طور خاص در این جلسات مطرح نکردند، اما در سایر مطالب و نوشته های ایشان بحث تعامل عقل و وحی به این ترتیب مطرح شده که یا از مقوله اجمال و تفصیل است یا از مقوله تعلم منزی علم. من به نظرم رسید این تبیین از مسئله تعامل عقل و وحی بسیار شفاف، روشن و گویاست. یعنی در تبیین اول که اجمال و تفصیل است، تعامل عقل و وحی بدین صورت است که عقل اجمالاً حقایقی را درک می کند و وحی اون حقایق را تفصیل می دهد، بسط می دهد و شفافتر می کند. یا بر اساس رابطه تعلم منزی علم، اون متعلم عقل است و اون زی علم صاحب وحی. بنابراین با این استدلال و با این بیان بحث تعامل عقل و وحی هم بسیار روشن قابل ارائه است. اما اونچه که موضوع این اجلاس هست و همونطور که اعلام شده جایگاه وحی در فهم معارف دینی، اگر همون سه بحثی که در موضوع عقل مطرح شد، یعنی هستی شناسی عقلی، روان شناختی ادراکات عقلی و معرفت شناسی عقلی، همین سه نسبت رو در رابطه با وحی بسنجیم، اون وقت مشخص می شود که در این اجلاس از چه مطلبی بحث خواهد شد. در بحث هستی شناسی وحی سخن در این است که ماهیت وحی چیست؟ شاید استاد ارجمند آیت الله مروارید که قرار است بحث رو ارائه کنند به تناسب مطالبی که آماده فرمودند به این مقوله بپردازند. در هر حال یک سخن این است که ماهیت و حقیقت وحی چیست؟ در بحث دوم یعنی ماهیت ادراکات وحیانی، طبیعتاً ما نمیتوانیم به این مقوله دست پیدا کنیم، چون ما مخاطب وحی الهی نیستیم. کسی میتواند از مقوله ماهیت ادراکات وحیانی سخن بگوید که خود مخاطب وحی الهی باشد. این مقوله اختصاص به انبیای عظام و حضرات ائمه معصومین علیهم السلام دارد که مخاطب خدای متعال هستند. پس مقوله ماهیت ادراکات وحیانی از موضوع بحث ما به طور کل خارج است. اما سومین مطلب یعنی معرفت شناسی وحی، این به نظر می رسد که موضوع اصلی این اجلاس است. با این تفاوت که در بحث معرفت شناسی عقلی این سوال مطرح شد که آیا ادراکات عقلانی دارای حجیت و اعتبار هست، بحث کردیم، استدلال کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بله، ادراکات عقلانی دارای حجیت و اعتبار است. اما در بحث ادراکات وحیانی چنین مقوله‌ای مطرح نیست. وحی به ذاته حجیت دارد، بل استقلال حجیت دارد، حجیتش حجیت تام است. پس در مقوله معرفت شناسی وحیانی در صدد این هستیم که ببینیم با توجه به فاصله ای که امروز ما از مبدع نزول وحی داریم، اون چه به عنوان رهاورد وحی امروزه در اختیار ماست، یعنی آیات کریمه قرآن، یعنی سخنان حضرات معصومین علیهم السلام، با چه ابزاری و با چه روشی میتوان به مفاد حقیقی این پیامهای وحیانی دست یافت. این مقوله است و موضوعی است که در این اجلاس موضوع بحث هست و امیدواریم از بیانات آیت الله مروارید، چهره آشنای حوزه علمیه مشهد و از مفاخر این حوزه، همه ما در این بحث استفاده کامل و شایسته را ببریم. دعوت میکنم از استاد ارجمند آیت الله مروارید که برای ارائه بحث خود به جایگاه تشریف بیاورند. تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف اجماعا صلواتی ختم کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. و قال تعالی یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه واله اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله بعترتي اهل بيتي ما ان تمسکتم به ما لن تولو بعدی ابدا. همینطور که آقای رضاداد از کم که اشاره فرمودن، در جلسات قبل عمده بحث هایی که مطرح بود راجع به قلمرو عقل و کاربرد ادراکات عقلی در معارف دینی بود. حالا من یک خلاصه ای که ایشون خلاصه‌اش فرمودن، ولی باز به عنوان اینکه توضیح بیشتری که خالی از فایده نیست البته ارائه بشه، خب عرض میکنیم که صحبت به اینجا رسید که در معارف دینی وحی و عقل در تعاملند، هر کدام در حوزه مربوط به خود حجتند و با هم هم هیچ منافاتی ندارند. مقصود از عقلی هم که در اینجا گفته میشه، مقصود اون حکم عقلی روشن واضح و به تعبیر شیخ انصاری گاهی تعبیر کنند به عقل فطری، عقل بدیهی، مسائل روشنی که انسانها اون را درک میکنند و به اون رسیدند. البته بعضی وقتا اختلافی در مصادیق ممکنه پیدا بشه که حالا بعد به اونجا اشاره میکنه. پس عقل و نقل، یعنی عقل و وحی به اصطلاح، هر کدام در حوزه مربوط به خودشون کاربرد دارن. خب اصل وجود خالق هستی، صفات کمال او به عقل ثابت میشه. ولی همین مطلب به این معنا نیست که وحی در این مورد نقشی نداره. یعنی چه؟ یعنی حتی در همین موردی که عقل ادراک روشن دارد بر وجود از اون خالق متعال، یکی از شؤون مهم انبیا که وحی متکفل آن هست، تذکر به همین حکم عقلیست، تذکر و ارشاد به همین حکم عقلیست. یعنی میخوام بگیم که اگر انبیا نمی آمدند، این عقلا با اینکه عاقل بودن توجه پیدا نمی کردند به اون حکم عقلی. بعضی از بزرگان اونجا که مثالی زدن، از اون مرحوم از اون آتالله تهرانی، آمجاده های تهرانی رحمت الله علیه، چون در کتاب شریف میزان مطالبشون یک مثالی زدن، میگن یک کسی، یک جوانی، فردی در اتاقی باشه در حالی که چشمهاش باز نکرده و بسته، چشم رو باز نمی کنه، چشم رو می بنده، عادت داره. مثلا در اطراف این جوان هم صور جالبی هست، منظره هایی هست، مسائلی هست، ولی چون این چشمهاش بسته خب نمی بینه و عادت کرده مثلا چشمش رو ببنده. یک فردی میاد از بیرون بهش میگه چشماتو واکن، چشماتو باز کن. این تا چشم را باز میکند خب متوجه میشه، صور را میبینه، ادراک میکنه، میفهمه و آثاری که بر این ادراک بار میشه مترتب میکنه. تذکرات مکرری که در از آیات و روایات در ارتباط با معرفت الله تبارک و تعالی داده شده و تذکر با آیات مختلفی که هست، همه از همین قبیله. و اگر انبیا نمی بودن چه بسا مردم به این نمی رسیدن و غفلت داشتن. خود همین بیدار کردن مردم، این شأن انبیا است، شأن مهم انبیا است. تذکر، ذکرا، خب مکرر آیاتی هست که به عنوان تذکره، مذکر، تنبیه، شاهدن و مبشرن و نذیرن و سراجن منیرا و داعین الالله به اذنه. در همین جا با اینکه این مسئله یک مسئله عقلی است، یعنی اینکه مخلوقات خالق میخوان، این نظم بدی احتیاج به منظمی دارد. حالا با بیانات مختلفی که در اثبات صانع متعال وجود دارد، با اینکه یک مسئله عقلی است، در این حال تذکر به این مسئله عقلی با شأن انبیاست. وحی در همینجا هم نقش داره، نقش وحی. این یک نکته است که از اون تعامل عقل و وحی که عرض میکنم. و در بسیاری از موارد باز عقل مطلبی را به صورت اجمال درک میکنه. اجمالاً حالا با همون تذکر انبیا، حالا یا خودش مستقیما یک مطلبی را ادراک کرده، ولی به صورت مجمل اینجا باز وحی در بسیاری از موارد به داد عقل میرسه، چون عقل بیشتر از این درکی نداره، ولی وحی میاد تفاصیل مطلب را توضیح میده، تبیین میکنه. و بعد خود عقل میگه که وحی راست میگه. اینم هست، باز عقل به کمک وحی میشه. تا بعد میگه تو بعد از این که پذیرفتی که این صادق است، حالا به حکم معجزات و سایر جهاتی که در بحث نبوت مطرح است، وقتی فهمیدی که این صادق است، حالا که داره برای شما تبیین میکنه، پس قبول کن دیگه. صادق و مصدق. اینجا باز تعامل بین وحی و عقل، یعنی عقل اولا یک ادراک اجمالی داره، وحی میاد اون ادراک اجمالی را توضیح میده، تبیین میکنه، تفصیل میده، که الان عرض میکنم شباز از اون که مثالش رو بعد. و باز عقل انسان را وادار میکنه که تصدیق کن او را. یعنی این تعامل عقل و وحی با هم دیگه. فرض بفرمایید مثل مسئله معاد مثلا، از باب نمونه. خب خود عقل ابتداعا حکم میکنه به این که معاد بالاخره باد باشه، بعد از این که ما پذیرفتیم اصل خلقت رو و این که خلقت عوض نیست. خود اصل معاد یک مطلبیست که عقل رو حکم میکنه، ولی آیا معاد چجوریست، چگونه است، به چه صورت است؟ معاد جسمانیست، معاد روحانیست، خصوصیاتش چیه؟ اینجا عقل ادراک روشنی نداره. ممکنه یک چیزایی به عنوان فرضیه، نظریه، ذهن، ولی فرضیه پردازی میکنه و نظریه پردازی میکنه، بحثی نیست. مثلا اگر اینطور باشه، خب بله ممکنه اینجوری باشه، این سلسله مراتب را طی بشه، بعد چه بشه و معاد این باشه، این نظریه است. ولی تحت عنوان این که واقعا این نظریه هست یا نیست، نوعا این چنین است که یک ادراک روشنی نیست در کار. ولو خب ادعا میشه، من نمیخوام ادعا، این یک بحثای مصداقی سقروی هم داره که هر کدام از اینها باید بحث بشه، بحثای علمی بشه، حرفی هم نیست. ولی حالا ما از با مثال عرض میکنم که در اینجور موارد تفصیل معاد، خلق جنت و نار همسال اینها و برزخ، خصوصیات اون از اون عوالم بعد، چیزیست که از دائره حکم عقل روشن خارجه. خب اینجا انبیا اگر آمدن و برای ما توضیح دادن، گفتن مسئله این چنین است، اینجا عقل حکم میکنه که تصدیق کن این نبی را که او را صادق میبینی، این مسئله تعامل عقل و وهم است. خب پس تا اینجا به این نتیجه میرسیم که علی ای حال تعامل عقل و وهم یک مطلب روشن است، ثابت است، نوعاً بین اینها تنافی نیست. اگر تنافی همگاهی به چشم میخوره به خاطر این است که یا عقل را، اون چیزی که اسمش را عقل میگذاریم عقل نیست، بلکه فرضیه ها و نظریه هایی است که از دایره احتمال و ظن تجاوز نمی کنه، که بعد میبینیم با آیات نمی خونه، با روایات نمی خونه. یا این که حالا مثلا اون نقلی را که ما خیال کردیم واقعا منقول هست و ساب به عنوان یک دلیل معتبر اون را تلقی کردیم، نه در او شبه هست، این هم میشه. فبفهمیم ما در یک مسئله اعتقادی به یک روایت ضعیفی که سر و پایی نداره و استنادی نداره به اون متمسک بشیم، بعد ببینیم با حکم عقل بدیهی ما جور نمیاد. خب معلومه که فرض کنید حالا مثلا روایتی رسیده باشه راجع به تجسیم حق متعال، که خدای متعال مثلا در روز قیامت نمیدونم چی میشه، نمیدونم مثل بعضی روایت که در روایت اهل سنت هست میاد که روایت ظهور یعنی صراحت داره در این که خداوند مثل انسان است که میاد پاشو دراز میکنه چیکار میکنه، یه حرفای اینجوری. خب معلومه که این روایت با حکم عقل صریح و قطعی نمیسازه. خب روایت روایت نیست، روایت معتبر نیست. خب حالا این تقریبا مباحثی بود که شاید جنبندی بود که من از اون از نشست هایی که قبلا صحبت شد اونو عرض کردم. در این بحثی که مطرح شده، یعنی موضوع بحثی که داده شده، این است که جایگاه وحی در فهم معارف دینی. البته این عنوان را بنده توضیح میدم که منظور این نیست که ما بخوام بگیم وحی در فهم معارف دینی چه جایگاهی داره. وحی اگر وحی است که خود معارف دینی جز وحی چیزی نیست. جایگاه وحی در معارف دینی یعنی یک جایگاه مقوم، چون ماهیت معارف دینی را وحی تشکیل میده. معارف دینی جز وحی چیزی نیست. منظور این است، منظور از این موضوع این است که اون ابزاری که ما به وسیله او میخوام وحی را تشخیص بدیم، بس در ابزار وحی شناسی که ما وحی الهی را که معصوم است از خطا، ما به چه سبب و به چه ابزاری به این وحی برسیم. خب اینا در سابق یک بحثی بود که آیا به عقل ما میتوانیم به معارف دینی واصل بشیم، نائل بشیم، به وسیله عقل بیان معارف دینی رو کشف کنیم. این بحثایی بود که قبلا شده و قبلا این ظاهرا صحبت شد که اشکالی نداره گاهی ما به وسیله حکم عقلی قطعی به معرفت دینی میرسیم، به معرفت دینی میرسیم. یعنی مسلم اون چرا که عقل حکم میکند به عقل صریح و قطعی، وحی هم حکم میکنه. حالا چه در ارتباط به اصطلاح آقایون عقل عملی و چعال نظری. وحی الهی بسیاری از اونها در باب عقاید است، نظریات است، نظریات ثابت روشن وجود خدای متعال تبارک و تعالی، صفات حق متعال و امثالی. و بسیاری از وحی ها که ممثل اون باز قرآن کریم است، مربوط به احکام عملی است، مثل حسن عدل و قبح ظلم، اینا همه وحیه. و اگر اینها هم نمی بود، یعنی فرض کنید در یک موردی ما به وسیله یک حکم عقلی یقینی که پیش همه عقلا روشنه به وحی می رسیم، یعنی می تونیم ایران نسبت بدیم بله خدای متعالی رو فرموده، همین که ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره که انبیاء و رسلم و باطنه که عقولن، مسلم ما نمی توانیم بگیم اگر یه چیزی را عقل صریح حکم کرد معنا داشته باشه که خداوند او را نپذیره، این نیست. حالا ممکنه، البته اینجا یک بحثای لفظی، حالا شبه لفظی هم هست که بگید نه این به خصوص به پیغمبر وحی نشده، حالا ما داریم اون معدا و محتواش در حال اگر محتوای ثابتی است، این میتونیم ما نسبت به وحی الهی هم بدیم اگر عقل صریح روشن باشه. اون کل ما حکم به العقل حکم به شرع هم حالا در یک حدی اینجا قابل توجیه و توضیح هست، حالا دیگه در اون بحث نمیخوام وارد بشیم. خب و علی حال در بحثای قبل صحبتی شد که آیا ما به سبب عقل میتونیم به معارف دینی نائل بشیم، این رو فی الجمله قابل پذیرش هست، نه بالجمله، یعنی به این معنا وقتی میگیم بالجمله یعنی ما بیایم به ادراکات عقلی خودمون مثل قیاس و استحسان و نمیدونم امثال اینها خواسته باشیم به اینها متوسل بشیم، ولو یقین به اینها هم پیدا کنیم به اون نمیتوانیم ما به وحی برسیم. البته این بحث نمیدونم حجیت یقین و قطع و مسئله دیگری است، حالا کسی از این راه رفت و معذور است، آیا عقاب دارد یا ندارد، بحث تنجیز و تعذیر از اون بحث های اصولی سر جای خودشی، ولی به عنوان یک کاشف ما نمیتونیم به قیاس متوسل بشیم مثلا در باب احکام شرعیه و کشف حکم کنیم از این باب. اصلا خود طریق طریق عقلی و عقلائی نیست، ولو ابتداعا در ذهن ما این احتمالم جا پیدا کنه، یقینم پیدا کنیم، اما اینجا جای بحثه که آیا واقعا این قطعی که حاصل از مقدماتی است که عقل در خود مقدمیت اونها اشکال میکنه. معلوم نیست که قطع کاشفیت داشته باشه، کاشفیت که میگیم مراد کاشفیت از واقعه، نه و حال نفسی ما. بله ممکنه انسان یقینم پیدا کنه، ولی کسی که از دور نگاه میکنه، از بیرون نگاه میکنه و میبینه که اکثر افرادی که از راه قیاس وارد شدن به خطا میرن، دیگه نمیتواند به قیاس اعتماد کنه. البته شخصی که از این راه یقین پیدا کرده چنانچه در مقدماتش کوتاهی نداشته معذوره، بله عقوبت نمیشه، ما بحث عقوبت مطرح نمی کنیم، بحث کاشفیته به عنوان اینکه واقعا عقل حکم کنه به اینکه یک شفاهن الواقع. خب پس ما از راه عقل فی الجمله میتونیم به وحی برسیم در بعضی موارد، ولی خب نوعا این چنین نیست، یعنی اون جاهایی که محدوده عقل نیست، در اون جاهایی که از محدوده عقل خارج است، دیگه معنا نداره بگیم ما از راه عقل به وحی میرسیم. در اون جاهایی که خارج از محدوده عقل، طریق منحصر است به سمع، یعنی به نقل، به یک معنای عامی که الان عرض میکنیم، یعنی ما باید از معصوم این را اخذ کنیم و بگیریم. در این مورد سمع و نقل خب اقسامی درش فرض میشه. یکی اینکه نقل یک نقل یقینی است، یعنی به این معنا که خود شخص فرض کنید راوی در زمان معصوم علیه السلام هست، یک مسئله را از امام علیه السلام سوال میکنه، مسئله عقیدهی حالا چون بیشتر ما ناظر به عقایدیم فعلا، مسئله را از امام سوال میکند، امام هم به صورت روشن و صریح جوابی بهش میدن، جواب را میگیره و قانع میشه. این یک راه. مثلا فرض کنید سوال میکنه از اصل خلقت عالم، مثلا و امثال اینا، از معاد، کیفیت معاد. خودش از معصوم شنیده، شخص فقیهی هم هست، یعنی شخص دانایی است نه از عوام، مثل زراره است، مثل محمد بن مسلم است، مثل فضیل است، مثل ابن ابی عمیر است. سوال میکنه از این مسئله، معصوم علیه السلام صریحا جوابش میده. این یک طریقه، طریق یقینی و قطعی که خودش شنیده، کلامم کلام صریح یا کس صریح که دیگه احتمال خلاف در او معنا نداره. صورت دیگه این است که نه، از معصوم نشنیده ولی افرادی مورد اعتماد، حالا یا غیر مورد اعتماد، چون فعلا اونجا ازش کار نداریم، افراد زیادی آمدن خبر دادن که از راه کثرت عددی انسان یقین پیدا میکنه که این کلام از معصوم صادر شده. خبر متواتر که دیگه به نام معروف، از راه اخبار متواتر. این هم یک راه. قرآن کریم که به عنوان اولین مستند معارف دینی و افضل اونها و اشرف اونها، که خب به دیگه تواتر و فوق تواتر نسبتش به وجود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است، اون آیات صریح و آیات محکمی که در اون دیگه جای بحث نیست، این هم از همین قبیله، یعنی مواردی است که مستند، مستند یقینی و قطعی است در حکم سماع از شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مسلم، وحی به این ثابت میشه لا اشکال فی. در حکم این هاست مسئله، حالا به تعبیر بعضی، اجماع اهل شرایع. بعضی از مسائل هست که وقتی ما به کلمات علما و متکلمین و برداشت عمومی از علما هر ملتی، حالا بحثم کلیست، حالا خیلی ما چون یک بحث عقلای عقلیست در این جهتش تعمیم داره، یک مطلبیست که فرض کنیم ما یک ملتی، یک نهلهی هست، ما میخوام ببینیم این ملت، این مکتب در این باره چی میگه، در این مسئله چی میگه، نظرش چی هست. وقتی به فرهیختگان و محصلین و افرادی که اهل اطلاع هستن در اون نهله و هستن، وقتی رجوع میکنیم میبینیم همشون یک برداشت واحدی دارن در این مسئله، همه اون رو میگن. خب اینم یک راهه که ما از این راه، از راه برداشت عمومی که حاکم بر از اهل علم یک مکتب و نهلهی هست، این هم در حکم خبر متواتر و قطعی است. یک کلامی فرمودن مرحوم شیخ انصاری که من به مناسبت چون در بحث قطع عرض کنم که مطرح کردم، به مناسبت این که تعارض بین نقل و عقل آیا هست یا نیست، ایشون فرمودن و کل ما حصل القطع من دلیل نقلی، در هر موقعی که قطع حاصل بشه از دلیل نقلی، مثل الحاصل من اجماع جمیع الشرایع که علا حدوث العالم زمانه، فلا یجوز ان یحصل القطع علا خلافه من دلیل عقلی مثل استحالت تخلف الاثر عن المؤثر، ولو حصل منه صورت برهان کانت شبهتا فی مقابل البدیهه. فرمودن ما گاهی از راه دلیل نقلی به یک معرفت دینی میرسیم و مثال زدن که اون اجماع جمیع شرایع است. وقتی نگاه میکنیم جمیع شرایع همه اجماع دارن بر این که عالم زمانا حادث است. البته این خود حدوث زمانی البته توش از اون نحوه مسامحه‌ای هست که خب آیون از اون مستحضرن، ولی منظور از حدوث زمانی همون حدوث حقیقی است، یعنی عالم مسبوق به عدم است همین مقدار. یه جور نگیم که خب زمانم حادثه پس اون زمانی باید اول فرض بشه، دو این حرف ها نیست. یعنی کان الله ولم یکن معه شی ثم خلق ثم، شیخ به این نهت به این جهت دارن ناظر به این مطلب هستن، میگن اجماع جمیع شرایع بر این است که زمانن عالم حادث است. ما اگر اینجور اجماعی را اگر اینجور اجماعی که هست و قطع پیدا کردیم، دیگه معنا نداره که ما بیان بگیم که نه آقا در مقابل این یک دلیل عقلی قائم است، استحاله تخلف اثر از مؤثر، که لازمش این است که بگیم نه یه حدوث زمانی بره دنبال کارش، حدوث ذاتی معنا کنیم. لو حصل منه صورت و برهانن کانت شبهتن فی مقابل البدیهه، دیگه از این در فرضی که صورت برهانی ما از این بتوانیم بسازیم، یه شبهه است در مقابل بدیهه. خب اینا انسان رو وادار میکنه به این که انسان در اون مقدمات عقلی فکر مجددی بکنه. این آیا استحاله تخلف از اثر از مؤثر یعنی چه؟ آیا تعمیم داره؟ علیت حق متعال به چه نحوه؟ خالقیت حق متعال به چه صورته؟ آیا از هم که اون از اون خالق بالفیضانه به ترشحه، از هم که خالق مثلا به تجلیست، یا یعنی اینکه خالق بالمشیت بالاراده است؟ اینا این مسائل زیربنایی داره. همین که ما ببینیم جمیع شرایع اینجور میگن، در این حال بعضی روی جهات از کم که فلسفی و حالا معقولی شبه وارد میکنن، ما باید در اون مقدمات عقلی باید تجدید نظر کنیم، چون فکر کنیم. خب امام میتوانستن همین مسئله حدوث ذاتی را مطرح کنن دیگه، این چه اصراری هست در این مطلب که ما بعد بیم روایات زیادی که کسریه در حدوث حقیقی هست که مسبوق به عدم است، اینا رو همه رو تعبیر ببریم، چون بعضی چیزها رو ما خودمون پیش فرض پیش ما ثابت شده، اینا رو بیم تعبیر ببریم، چه دایی برای تعبیر هست؟ این آیا با هادی بودن ائمه جور میاد؟ هدن لناس، یک حرفی بزنن که بعدها بعضی آمدن تعویلش را بهش پی بودن با این همه روایات مکرر. روایات الان من مثلا ده این نمونه ها رو عرض میکنم، شاید دیگه وقت نباشه. روایاتی مربوط به عالم زر که من خودم سابقا یک بحثی راجع به عالم زر مطرح کرده بودم و این رو خب بعد نوشتم اشالای حال. بعضی از روایات رو ببینید، روایاتی که یعنی چی میشه معنا کرد مثلا به این صراحت، به این روایات در کافی است. اصول کافی کتاب ایمان و کفر باب و فطرت و خلق علی التوحید نقل میشه از علی بن ابراهیم عنبی، عن ابن ابی عمیر، عن ابن عزینه، عن زراره. حالا صحیح هست یا به قول بعضی کس صحیح هست مصحح هست به اعتبار ابراهیم ناهاشم، عن ابی جعفر علیه السلام تا میرسن حال سألتو عن قول الله عز و جل حنفاء لله، بله الحنفاء لله غیر مشرکین به، قال الحنیفیت من الفطرت التي فترم ناس علیها لا تبدیل لخلق الله قال فترهم على المعرفت به. خب این صدر روایت. قال زراره و سألتو عن قول الله عز و جل و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم تا آخر آیه، قال اخرج من ظهر آدم ذریته که الى یوم القیامه فخرجوا کذر فعرفهم و اراهم نفسه ولولا ذلك لم يعرف احد ربه و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل مولودن یولد علی الفطره. حالا فخرجو کذر فعرفهم و اراهم نفسه. مثلا خود تعبیر زر یک تعبیر معنوسی است در از اون روایت به امان عالم زر. باز روایت ابن مسکان با اونم صحیح هست، و اید اخد ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستم ربکم قلتو معاینتن کان هازا قال نعم فثبتت المعرفه و نسل موقف و سیذکرونه ولولا ذلک لم یدر احد من خالقه و رازقه فمنهم من اقر بلسانه فی الذر ولم یؤمن بقلبه منهم من اقر بلسانه فی الذر و امثال از اینها. روایات بسیار زیاده که همدیگر تأیید میکنه. حالا خودتون مراجعه کنین، روایات حسین نعیم صحاف هست و هم ذرون فی صلب آدم علیه السلام با اختلاف حالا بعضی از خصوصیات به لحاظ اجمال و تفصیل یک اختلافی هست که اونها ضرری نداره به اصل ثبوت این روایات. خب حالا ما در مقابل این روایات چه گونیم؟ مثلا میفرمایید یعنی چی بگیم در این مقابل روایات؟ حالا شما اهل تحقیق هستین الحمدلله، بلکه اساتید من هستید، ولی خب طلاب عزیزی که حالا جوانند خودشون مراجعه کنند به روایات باب ببینن آیا این تأویلاتی که در این روایات و در این آیه برده شده واقعا یک تأویل صحیح است. و جمع این را حمله بر تشبیه و استعاره و نمیدونم حرفا که اصلا اصل عالم زر را انکار کردن. بعضی چون اعتراف کردن که نه این آیه خبر میده از مامزا یه کاری شده، چون اونایی که انکار کردن گفتن این اصلا سنت الله هست، عالم زرگی در قبل نبوده، همیشه این میثاق فطری هست، هر کسی به حکم عقل خودش علای حال متعهد است که از هم که توحید را قبول کند و بپذیرد فلان، این سنت الله هست که در مامزا و ماسیعتی هم ادامه داره و عالم زر را به این توجیه کردن. خب این که معلومی که خلاف ظاهره و اذ اخذ ربک و بعضی از بزرگان مفسرین جا اعتراف کردن که این خلاف ظاهره، این اخبار از مامزه است. بسیار خوب. ولی باز جور دیگری تعبیر بردن، گفتن نه، این اشاره به حالا بعضی مسائلی است که مبتنی است بر جهات خاصی که حالا خودشون پذیرفتن اونها. این ظاهر آیه‌ای که خلاصه انسان‌هایی حالا به صورت ارواحی ابدانی خلق شدن قبلا، گفتن این منافات داره با آنچه که ما تحقیق کردیم در محل خودش که نه، روح انسان در همین عالم شکل می‌گیرد و سابقه اینکه ارواحی مخلوق باشن قبلا انکار کردن. روایاتی هم که اگر باشه هم کردن که اون مربوط به همون انطواء همه مخلوقات هست به یک صورتی در ذات اقدس حق متعال، که تمام مخلوقات به یک صورتی منطوی بوده در اون وجود واحد و این حرفا اینجوری. خب آیا واقعا بینکم و بین الله این روایات تحمل میکنه این معنا را که ما اینجوری هم کنیم؟ البته بعضی دیگر از اعاظم نه، به ظاهر آیات روایات عقد کردن، گفتم اشکالی هم نداره، اون مبنایی که این را انکار میکنه ثابت نیست. این از باب یک نمونه خواستن فقط به عنوان تذکر ارشاده. حالا باز ما الان بحث مستاقی نداریم، ممکنه شما برین تفحص کنید، تأسس کنید، اون حرفا رو ببینید، اشکالی نداره. شبهاتی است که باید رفع بشه، شبه این که آیا که ارواح واقعا سابقه خلقت داشتن یا نداشتن، این خودش یکی از بحثا همینه که روایات صریح هست به این مطلب. ولی خب ما آیا می توانیم این روایات رو تعبیر ببریم؟ خب پس این حساب اون چیزی که ما را به وحی می رساند اخبار متواتره هست، اجماع جمیع اهل شرایع است. روایات هم که عرض کردم، روایات متواتر که اینا ایره حال ما اینجا عرض کردیم، اینا اون هم در بحث بعد عرض میکنن. گاهی اون جایی که اون ابزار ما در اثبات وحی ابزار یقینی و قطعی نیست، یعنی خبر متواتر نیست، ولو دلالتن روشنه ولی سندن تواتر نداره، خبر واحد است به تعبیری. اینجا آیا خبر واحد حجت است در این مورد یا نه؟ بیام خودش بحثی کنم. البته خبر واحدی که در مدلولش دیگه اشکالی نباشه، یعنی روشن باشه. در مقام تفهیم و تفهم اگر یک متکلمی میخواد مراد خودش را تفهیم کنه، با همین عبارت تفهیم میکنه، مرادمون اینه. اینجا دیگه یک مقداری بحث ظهور و نصوص هم با هم متداخل میشن، خیلی مرزبندی خاصی اینجا وجود نداره. ما اونچه که میتونیم بگیم این است که کلام اگر در محتوای خودش روشن باشد، به جوری که وقتی به عقلا و اهل فهم عرض داشته میشود، بدون تردید این را میپذیرن. تعویل بردنش را یک چیز تکلفی میبینند، این مراد ما تکلف میبینم، یعنی چه دایی هست، همین که سوال میکنم چه دایی هست، اون میگه از مولا میگه جهنی به ما این آب میخوام، شما بیا بگی نه، شاید مقصودش از آب مثلا یک کتابیه، مثلا چون اون آب مثلا معنویست و بره به جای آب کتاب بیاری، اون این مسموع نیست دیگه. به علاوه حال ظهوری که ما میگیم، این ظهورات گاهی کسریه، یعنی وقتی متکل، وقتی سامع مستمع انسان فهیم فهمیده هست و هیچ دایی هم نیست بریم که متکلم مخفی کاری کنه، نه تقیه است، نه حالا مسئله از اون مسائلی است که این دیگه تحمل نمیتونه بکند و حرفا نیست. شخصی است از به امامش عقیده داره، هرچی امام میگوید میپذیرد از جان و دل، فهیمم هست، چه دایی هست که امام جا بیان تعبیر دارن یه حرفه از معماگونهی بگن بعد اختلاف را بیندازن بین شیعه ها و چه دایی برای مذهب هست؟ اون بحث اختلاف و تعارض احادیث که انا القیت الخلاف این ربطی به این بحث نداره. بحث اینه که نه تقیه ایست نه چیزیست، بحث ایست مطرح زاره داره سوال میکنه، خب اون جوابشو بدن دیگه. هدایت هم هدام این که از ما اعتماد کنن بر یک مطلب تعویلیی، خب از اون خلاف شأن هادیگری امام است. نورم سراج منیر هستن. خب حالا ببینید، ما فرض کنیم اگر خبر واحد بود، خبر واحدی که ولی سندش معتبر بود، تارتن این خبر واحدی که در اینجا عرضه میشه تمام رواتش در یک مرحله‌ای هستن از جلالت و وساقت که اگر ما خودمون با اونها از اون مراوده و تعاملی داشته باشیم در حرف اونها هیچ شکی نداریم. یعنی اگر الان فرض کنید محمد مسلم اینجا می بود به شما خبر می داد که اینجور مطلبی رو من از اونجا از مثلا فرض کنید آقای سیدان شنیدم، مثلا خب ما شک می کردیم در این مطلب، حالا بگیم که آقا محمد مسلم می خبر واحدی شاید اشتباه کرده، شاید چی کرده، مکرر هم میره نقل کرده، چند مرتبه نقل کرده، خب آیا این اغلاییست که ما بگیم این خبر واحد زن نیست و زن و لیسه به حجه، آیا این پذیرفته است؟ یا اینجا صحبت زن نیست، صحبت اطمینانه. میخواستم این رو از کنم، اینجا اطمینان است. باید فرق بذاریم بین اطمینان و مطلق الزن. خبری که موجب اطمینان باشد، اطمینان کل علم است، یعنی اطمینان علم عادی است. تفهیم و تفهمات و اغلایی بر اساس اطمینانه. اون علم 100% که دیگه احتمال خلاف به کلی منقطع باشه اون نیست. نوعاً کارها، اسنادها، نسبتها، ترتیب آثار بر همینه. ما از اینجور خبری که سلسله سندش همه از اجلا و ثقات باشند و بعدم معید باشد به از عمل علما، استناد علما، ما از اینا اطمینان پیدا میکنیم به این مسئله. حالا اگه کسی بحث مصداقی داره حرفی نیست، ولی من دارم به طور کلی میگم به عنوان یک ارشاد و تذکر است که ما نمیم بشینیم بگیم آقای خبر واحد، خبر واحد حجت نیست، در اصول ثابت شده که از زن و لیسه به حجت. بله ما میفهمیم حرفا را، از زن و لیسه به حجت بهتر از شما هم میدونیم حرفا را، ولی بحث این که ببینید در خارج چی اتفاق افتاده، چی هست، این کتب به چه صورت جمع شده و عنایت اصحاب به چه صورت هست، اینا یه مقداری کارای رجالی و حدیثی میخواد. و خب البته اینجا آرا هم مختلفه، چه بسا بعضی آقایون مثلا از مجرد وجود یک روایت را در کتب اربعه کافی میدونن در حدود، البته ما این را قبول نداریم. من نمیخوام بگم حالا تابع و مطلب هستیم که مجرد وجود یک روایت در کتب اربعه این علامت این باشد که 100% حجت، خود یک بحثی داره. ولی خب از مثل از اون که محقق ناینی رحمت الله علیه یک کلام معروفی است که نقل شده که مرحوم عطا الله خویی را در اون شاید در مقدمه معجمشون از ایشون حکایت میکنند که ایشون فرموده تشکیک در اسانید کافی من دعو العجزه، تشکیک در اسانیدهای کافی این عادت افراد عاجزی هستند که نمیتونن روایت را معنا کنن، فوری سند چقدر شده میکنن. فقط می‌خواستم به عنوان یک نمونه عرض کنم که اینجور بحثایی هم هست مطرحه، ولی حالا خودش بحثای رجالی داره، بحثای حدیثی به اصطلاح داره که باید تحقیق بشه. ولی فقط منظور ارشاد و تذکر به این مطلب است که در هر صورت ما تابع مکتب اهل بیت علیه السلام هستیم، اونها رو پذیرفتیم به عنوان صادق و مصدق، به عنوان عهد و ثقلین، و این معنا ندارد که اولا در معارف و اینها ما بریم دنبال یک افکاری اونا رو خب حالا یک صورتی تمامش کنیم و یک نتیجه هم بگیریم، بعد در مقابل یک روایتی که وارد میشیم چون میبینیم ظاهرش با حرفای ما نمیخونه، بگیریم از اون روایت خبر واحد است و حجت نیست و ما در محل خودش ثابت کردیم که زن در اعتقادات حجت نیست. فقط خواستم همین ارشاد به ایجاد باشه. خب و اما اگر که حالا فرض کنیم خبر واحدی است که سندش هم معتبر نیست مثلا، ولی خب در کافی است مثلا از اعاظم و اجلا نقل کردن، خب این خبر ولو به این ولو موجب اطمینان نیست بساخت، ولی موجب زن هست. ما نمیخوام بگیم زن حجت، حالا باز موجب زنه. خب آیا ما اگر در یک مسئله به حکم بعضی از مقدمات یک چیزی را پذیرفتیم، مقدماتی که در هر مقدمش اختلاف و اشکال مثبت و منکر داره، اینجور مقدماتی است، و بعد در مقابل اینها یک روایتی بر میخوریم که روایت هم موجب اطمینان نیست، اینجا آیا ما میتوانیم این روایت را باز طرح کنیم؟ جرأتش داریم؟ آیا جرأت داریم به طرح روایت؟ تارتن واقعا اون مقدمات به قدری پیش ما مسلم و ثابت مثل روز روشن حرفی نیست. این دیگه چیزیست که باید خود انسان تشخیص بده که اگر واقعا مثل این چراغ روشنه باید طرح کنید، حرفی نیست. مسلم از معصوم علیه السلام برخلاف حکم عقلی و قطعی حرفی نمیزنن، ولی اگر روشن نیست یه مقداری جای این قول توش داره، ولو حالا در نظر ما حالا به یه حدی اشکالات رو دفع کردیم، اما یک نظریه است، یک فرضیه است. لااقل ما همین روایتی که حالا به نظر ما هم معتبر نیست چون منسوب به امام هست، منسوب به معصوم هست، در حد خودش بها بدیم. بالاخره یک روایتی نیست که یک بوغلی شاهی آمده جعل کرده، روایتی است که در کتب اصحاب آمده. حالا فوقش اینه که این آقای راوی مثلا به توثیق صریح توثیق نشده، چون خیلی روایت ما اینجوریه، وقتی فرضاً به رجال مراجعه میکنیم ساکتن در اما تضعیفش هم نکردن. خب این روایت به حسب فقهی البته روایت معتمدی نیست، بله ما نمیتونیم استناد کنیم، اما ما بخواهیم اینقدر جرأت این معنا را ما داشته باشیم که در مسائل عقیده ای به این روایت بی توجه باشیم، این جرأت میخواد. در مسائل عملی و فقهی فرق. مسائل فقهی فرض کنیم حالا ما عام میداریم اوفو بالعقود مثلا، خب بعدم روایت غیر معتبری در مقابلش هست که میگه فلان معامله فاسده، خب اینجا نمیتونیم ما از عموم عام دست برداریم، عموم عام حجت است چون دلیل برخلافش نداریم، خود اون عموم را هم خود مقنن فرموده، اون عام از خود مقنن صادر شده، از خود شارع صادر شده. اوغلا میگن اگر یک عموم عامی از مقننی که در مقام تشریع هست صادر شد و شما اطلاع به مخصص معتبر پیدا نکردی به عموم عقص کن و او معذر است یا منجز است، حجت است. ولی باز در همونجا اگر صحبت اسناد باشه نمیتونیم ما بگیم که بله حکم منزل من عند الله همین است که این معامله باطل نیست، نمیتونیم حرف رو بزنیم، اونجا نمیتونیم بگیم، اسناد نمیتونیم بگیم، فقط به عنوان حجیت و معذریت و منجزیت البته قابل تره. در بحث عام و خاصی که در باب احکام اینطوره. حالا ما در مورد چه کردیم؟ ما به مقدمات عقلی پی بردیم به یک چیزی، یک از اون واقعیتی، اونم پی بردن روشن نیست، با همون اختلافاتی که هست توانستیم شبهات رو جواب بدیم، نمیدونم این قلت قلت کنیم، این به نظر ما آمده، ولی در مقابلش یک روایتی که حالا به نظر ما معتبر نیست برخلاف او قائمه. اینجا آیا جرأتی رو داریم که ما بیان بگیم که چون عقل ما اینجور حکم کرده، حکم همین است لیس الا؟ اگر حکم عقلی روشن خود به ما حرف نداره، ولی بسیار از اوقات اینطور نیست و این احتیاج به امداری تدقیق داره. اصلا همین که ببینیم این روایت برخلافه، این باعث تردید ما میشه. یک انسانی که متمسک به اهل بیت علیه السلام هست و در مسائل غیبی که از دایره عقل به اون صورت خارجه، بالاخره مبناش بر این است که تمسک کنه به اهل بیت، به این که یک شبهاتی به عنوان برهان مطرح میشه، به اینها اصلا بسنده نمی کنه، اکتفا نمی کنه، باعث میشه که بیشتر دقت کنه. و اگر این روحیه در ما پیدا بشه، انشالله خداوند هم هدایت خودش را شامل حال ما خواهد کرد. اگر با این روحیه وارد بشیم، با این روحیه که به عنوان یک فرد متمسک به اهل بیت وارد بشیم، اینجا باز بعضی متهم نکن که آقا تو داری از این مسئله اخباریگری را آمدیم. بحث اخباریگری نیست، این عین اصوله، بحث این مطرح نیست. ما نخواستیم بگیم که شما به حکم این روایت که سندش فرض کنید ضعیف است یا حالا ثابت نیست اعتبارش، به حکم این روایت شما بیان حکم کنید، استناد کنید تا ما را متهم کنید به اخباریگری. سلفیه و حشمینا شعاره، شعاراتیست که بر علیه این مکتب هست که ولی شما به روایات ایدون نه ثباتی حرفا نیست. همین آقایانی که وقتی در اصول وارد میشن، در فقه وارد میشن، دقت میکنن، تدقیق میکنن، همینها بر اساس همین فکر این صحبت را مطرح میکنن، با اساس فکر اصولی صحبت را مطرح میکنن. حالا دیگه مثل که وقت گذشته، من این جریان را هم به عنوان نمونه، یعنی حالا از باب الکلام نجور الکلام شد، از مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، یعنی از حتی آیت الله سیستانی حفظه الله، این از ایشون این جریان را حکایت میکردن که یک دکتری وقتی از بغداد آمده بوده خدمت ایشون و پرسیده که یک آبی باشه، یک آبی که فقط آلوده است به قذارات عرفی، مثلا حیوانات توش ادرار کردن چی، ولی خب به حد اطلاقه، مطلقه، وضوی با این آب صحیحه؟ آیت الله خویی خب فهمیدن زار اشکال نداره، حالا بالاخره پاکه و حالا این قذارات عرفی هم که مانع نیست، حالا یه مداری خواستن. ایشون اون دکتر پاشده با آقا تلخی و گفته اگر که دین همینه من بیزارم از این دین. یعنی چی؟ خب از مرمت الله خویی هم خب یه مداری دستپاشی شدن و گفتن سب کن سب کن بمیشن اینجا، بهش فهمدن که ایره نسبت به دین نده. تو بگو یک آخوندی در نجف مبناش بر این بود، در حسب اون قواعد و اصولی که پیشش بود اینجوری فتوا میداد، اما به دین نسبت نده، ایره که از دین برگردی. من میگم اینجوری کن. منظور اینه که حتی فقها ما در وقتی صحبت اسناد میشه از هم جرأت نمی کنن اسناد بدن. بله معذرون و منجزون که الماء کله طهور یا ما فلان بهمان استصحاب است و لا تنقل یقین و فلان، بله اشکال نداره انجام دید، معذورید، خدا شما رو اصلا بله اصلا عقوبت نمی کنه. اما به عنوان کاشفیت که کشف از واقع بکنه محل اشکاله. وقت ما چطور میتونیم از اظهار نظر کنیم در مسائل خلق و خالق و مخلوق و همه رو به هم ببافیم و به ایمان چیز رو بعدم روایات رو بیم واسه طرح کنی. آیا واقعا روش عقلاییه؟ البته اسناد مطلب دینی را به حکم روایت به حکم روایت غیر معتبر صحیح نیست، قبول داریم. فرق ما هم با اخباریان، البته اخباری که ما میگیم من مخالفم با این و از خود مرحوم الله خویی هم که بلکه اخباریان مثل مرحوم شخور عاملی مثل مرحوم فیض اینها شأنشون از جل و اعظم از این حرف هاست. فقط اخباری ها در بعضی از مسائل یک اختلافی دارن با اصولی ها که اونا هر کدومش مطرح شده. ما اخباری به این صورتی که بگیم هر روایتی که نمیدونم در هر جایی ثبت شد او را قبولش کنیم جور اخباری دیگه چیزی نداریم ما، و این باید از اینکه معلوم باشیم. البته بعد شاید بین سلفی ها و نمیدونم کذا و کذا و اهل سنت اونا به ما ربطی ندارن، یلا اعظم علمای ما چه متقدمین و چه متأخرین شأنشون اجل و اعظم از این حرف ها هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. استفاده کامل بردیم و به جد حقیر که سخت محظوظ شدم از بیاناتی که بهره گرفتیم و بحث در این اینکه تکمیل و تتمیمی به نظر خودشون داشته و دارد، ولی تا اونجا که به نظر بنده رسید کاملا در این حال اونچه میبایست ابلاغ بشود در ارتباط با عنوان مطرح شده به حمدالله انجام شد. مطلب کوتاهی در ظرف چند دقیقه که عرض کنم و انشاءالله دعای مربوط و توجه به آقا امام عصر علیه السلام انجام بگیرد، این است که در ارتباط با یکی از مطالبی که سوال شده بود در جهت این که در قرآن هم مبهماتی و جملات پیچیده و مشکلی هست و این چنین نیست که در بیانات معصومین مسائل پیچیده‌ای نباشد و مسائل روشن باشد کما این که در قرآن متشابهاتی هست، بیانی که حضرت آیت الله مروارید فرمودن این سه تا مطلب فرمودن. حیف آمد که تقسیم نشه، لذا عرض میکنم سه تا مطلب از بیانیشان من استفاده کردم. یک این که اونچه که مورد نظر بود در حوزه مطالبی که قرار بر تفهیم بوده است در حوزه مراتب مطالبی که قرار بر تفهیمش بوده است اونجا پیچیده نیست و مطالب روشنه، و الا مواردی که اصلا قرار بر تفهیم نبوده است بلکه به جهتی قرار بر پیچیدگی بوده است از مورد بحث ایشان خارج بود، و بنابراین در ارتباط با مسائلی که گفته شده تا همه بفهمند خطاب به عموم شده، گفته شده که همه بفهمند، سوال شده، پاسخ داده شده و به نتیجه در چنین موردی اصلا سوال و اشکالی که مطرح شده بود ظاهراً جاری نیست. دوم اینکه ایشان فرمودن که در مواردی که یک چنین مشکلاتی باشد و عبارات مبهمی باشد، اونجا در مثل این آیه شریفه ید اللهی که گفته شد، خود روایات قبل از همه و بهتر از همه معناشو بیان کرده است، از قبیل جا ربک نفخت و فیه من روحی. این چنین است که با توجه به مدارکی که از وحی رسیده است، این عبارتی که مشکل دارد و ظاهرش صحیح نیست، مشکلی برای محتوای ظاهریش هست، خود وحی چنین مواردی را به احسن وجه قبل از همه و بهتر از همه توضیح داده است و این رو در ضمن بیانشون فرمودن. و سوم این که اصلا از قبیل ید الله مشکلی نداره. اینا چیزهاییست که استعاره و کنایه و مسائل معمولیست که اصلا جای سوال نداره. یک کسی که در لسانی وارد باشد، در لغتی وارد باشد، با اصطلاحات عرفی یک لغتی کار داشته باشد، مانوس باشه، میداند که چنین مواردی اصلا این کلمه یدالله کنایه از قدرت است و اصلا زمینه‌ای برای سوال و جواب به یک معنا نیست. این سه تا مطلب رو فرمودن، منتها یه مقدار همش با هم که گفته شد، من همونجا که نشسته بودم یکم حیف آمد که بازتر گفتنه شده باشد. حالا که فرمودن صحبتی بشه این فضولی شد. عرض آخری که عرض کنم و انشاءالله جا تشریف بیارید که دوباره بخونید، اینه که در ارتباط با اونچه که خیلی مورد نظر است، توجه جدی به این که همت بشود از کتاب و عترت مورد قبول بهره برداری بشه، اعتنا بشه. حالا اگر چنانچه در این حال به مثل یک فقیه اصولی که از عبارات برداشت میکند اختلاف نظری پیش بیاد، اشکالی نداره، مهم نیست، بعد باید در تفاهم نسبت به یک دیگر کار بشه. اون چه مسئله مهم است که اگر انجام بگیرد در ارتباط با مسائل اعتقادی بسیار کارساز است، اهتمام جدی به استفاده از کتاب و عترت، زیرا به خصوص در ارتباط با مسائل اعتقادی اونچنان احادیث حدوداً یک دست است که بسیار بسیار به ندرت اختلاف بین احادیث دیده می شود. الا همه یک دست است، تا اونجا که من گاهی عرض کردم آقا حضرت رضا علیه السلام که صحبت میکنن، خطبه میخوانن، خیلی از اوقات به ذهن انسانی که دیده خطبه های حضرت امیر را میرسد که مثل این که ایشان حفظ کردن همون خطبه ها و حرف زدن. این جور یک دست، حرف اینه که اهتمام بشه به استفاده از کتاب و عترت، اگر اتفاقا اختلافی هم داشته باشند و در برداشت با ضوابط برداشت، یعنی همون ضوابطی که یک فقیه اصولی از عبارت برداشت میکنه، نه برداشتی که هیچ گونه به حقیقت ارتباطی ندارد به عبارت و کاملا با پیش ساختهای ذهنی افراد مطلب اونچنون مطرح شده، که حالا من دیگه وارد این مقوله نمیخوام بشم، که هم از قدما و اونها که از نظر علمی اطلاعات بسیار وسیع، یک چنین توجهی گاهی نشده در بسیاری از بیاناتشون و چیزی که در ذهنشون بوده است تحمیل کردند، نه اون که برداشت کنند به مثل برداشت یک فقیه اصولی، از متأخرین همینطور، یعنی از افرادی که حالا به عنوان این که از علم روز و متاعب روز و نمیخوام تعبیر خاص مربوط به اونا رو عرض کرده باشم، به اصطلاح در این حال عرض کنم که مبهمی نباشه، به عنوان روشن فکر باز همینطور پیش ساخته های خودشون را، برای که کمی از خستگی در بیاید این رو عرض بکنم که یه وقت من یک جای این صحبت دقیقا 45 سال قبل هست صحبت میکردم در تهران، آیات آخر سوره فرقان مطرح بود، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. خب و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما معناش معلوم است و از نشانه های بندگان خدا که نشانه های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی در این آیات هست، از نشانه های عبادی اینه که شبا نماز میخونن، یبیتون لربهم سجدا و قیاما، در شب از نماز و رکوع و سجود استفاده میکنن. اینو من با توضیحاتی گفتم. بعد که صحبت تموم شد یا آقایی به من گفت، یا جوانی بود، گفتش که مثلا به تعبیر او میگفتن که من برای تو خیلی اشکال زیادی نداره، ولی امشب که خیلی خراب کردی، خودم خور بفرمایید که بعد خراب نکنیم. گفت این آیه چی معنا کردید؟ یبیتون لربهم سجدا و قیاما. گفتم همین که شب که میشه نماز میخونن، سجده دارن، رکوع دارن، امثال ذلک. گفت خیلی خراب کردید، مطلب این نیست، کوچیک کردید آیه. گفتم چیه مطلب؟ گفتش که اینها شبها سنگرگیری میکنن، میفتن، پا میشن تو سنگرها، سنگرگیری میکنن، یبیتون لربهم سجدن و قیامون. نهی که نماز میخوندن، این که چیزی نشد که نماز خوندن، منظور اینه که تو مشکلات، سنگرگیری ها، در حال جنگ، حرب. من بهش گفتم که چی خوندی درس؟ معلوم شد یه مقدار صرفه میلی چیزی یه وقتی خونده، ولی خب جوان با اعتقاد بود به طور کلی. گفتم که به حق حضرت عباسی که میدونم شما بچه شیعه هستی و معتقد هستی، آیه معناش این نیست، اما دو سه ماهی باید درسی بخونی تا بفهمی آیه معناش چیه، گرچه اون سنگرداری هم به جای خودش ادلش محفوظه، اگر وقتی شد که لازم شد سنگرداری و کارای چریکی اونجا خودش محفوظ، اما آیه این نیست. خیلی وقتا اینجور میشه که استفاده ای از یک آیه به این گونه میشه. خیر، اینجور برداشت نباشه، اختلاف جای خودش هست. اینجور برداشت این چنین نباشه که تا اونجا که دیگه وقتی ما مراجعه میکنیم به بعضی از کتب ببینیم عجیب برداشت های بسیار بسیار عجیبیست. مثلا لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح عیسی ابن مریم، ما کفروا لانهم قالوا الله هو المسیح، ما کفروا لانهم قالوا مسیح ابن مریم، بل کفروا لانهم قالوا الله هو المسیح منحصرا الله هو جمیع الاشیاء لا المسیح بالانحصار، کفروا لجهت الانحصار. مثلا خب یه برداشتی است که یه برداشت فقیه اصولی نیست، برداشتی است که با مبانی پیش ساخته ای از آیه اینجور برداشت میشه که لقد کفر الذین قالوا ان الله، چرا ما کفروا لکذا و کذا، بل کفروا لحسرهم الله فی المسیح بل جمیع الاشیاء کذالک. اینجور برداشت نشه، و الا اصل اختلاف و این که برداشت ها مختلف بشه این مسئله ایست طبیعی، گرچه در مسائل اعتقادی عرض شد که معمولا چنین چیزی کمتر پیش میاد، اگر چنون چه دقت بشه. در هر حال امیدواریم که خداوند متعال هرچه بیشتر بهرهگیری از کتاب و عترت را به همه حوزه های علمی و به همه کسانی که در جهت مسائل علمی هستند بیشتر کرامت کند. حالا برای این که انشاءالله دعا را جا بخونن شما صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف القطاع وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولاي يا صاحب الزمان الغاوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.